آخه خیلی دیگه نرسه بگو اینو مهم
بله واقعا هم نمیرسه
چی نمیرسه؟
گاز دیگه خانم خودت الان گفتی
بابا رداس میگه خودم گفتم نمیرسه ولی من خانوم تو نیست
تو الان داری با کی حرف میزنی؟ الان داری با خودت حرف میزنی
خودم میمونه
بیراز ای خدا دیوونه شدم زن از دست این کارات بابا یه جوری شدم همش با خودم حرف میزنم
خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب باشه دیوانه تر از اینی که هستی دیگه نشو الان من میرم این گازو خاموش میکنم اگرم چاییدیم دیگه تقصیر توه ها گفته باشه
باشه
من رفتم خیلی خوب من رفتم
باشه همینه موفق شدیم به این میگن یه ابهت جبروت مردانه تازه داره ازت خوشم میاد بقایی لاو یو
مرد اینه دیگه مرد از این ما به بعد مصرف گازمونم میاد پایین ما فقط اینجوری میتونیم این زمستون رو به سر کنیم با صرف جویی و رعایت کفایت مذاکرات
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
نهدآور
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان خانم ها آقایان سلام شبتون بخیر خوش آمدید به برنامه نقدآورد بسیار سپاسگزاریم که برنامه نقدآورد از شبکه رادیوی نمایش رو برای شنیدن در این ساعت انتخاب کردیم من مصطفی محمودی به همراه همکارانم در این برنامه تلاش میکنیم که برنامه مفیدی رو در این ساعتی خدمتون هستیم به شما عزیزان ارائه کنیم امشب در این برنامه مهمان دو عزیز بزرگوار هستیم و میخواییم راجع به یک فیلم خارجی با شما صحبت بکنیم فیلمی که راجبش امشب صحبت خواهیم کرد و میدانید عزیزانی که دنبال میکنن برنامه نقدآورد رو روش و شیوه این برنامه تحلیل فیلم ها به لحاظ بینارشته ایست یک فیلم از سینمای آمریکاست محصول سال 1991 به نام تلما و لوئیز تلما و لوئیز به کارگردانی ریدلی اسکات هست که یکی از فیلم های پر سر و صدا در تاریخ سینمای دنیا هست با بازی جینا دیویس و سوزان ساراندون که فیلم در 64مین دوره جوایز اسکار نامزد دریافت 6 اسکار میشه و اسکار بهترین فیلم نامه غیر اقتباسی هم به این فیلم تعلق میگیره یه سری به اتاق فرمان میزنیم خلاصه ای از قصه فیلم میشنویم برمیگردیم با مهمانان عزیز برنامه نقدآورد امشب خدمتون هستیم
تلما و لوئیز دو دوست صمیمی سفری دو نفره برای آخر هفته و ماهیگیری و تفریح برنامه ریزی می کنند تا چند روزی از زندگی ملال‌آور خود خلاص شد. تلما زنی ساده و خانه‌دار است که همسری کنترل‌گر دارد. لوئیز هم خدمتکار یک رستوران است که به خاطر خلق و خوی خاصش با محل کارش درگیر است. آنها سفر را آغاز می کنند. در میانه راه به اتفاقاتی ناخوشایند که امنیت و احساس آنها را به خطر می اندازد روبرو می شود. آنها برای دفاع از خود دست به کارهایی می زنند که منجر به تغییر کل زندگی آنها می شود.
خب میهمانان ما در برنامه امشب نقدآورد، سرکار خانم فرزانه زحلی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر، و جناب آقای دکتر رامتین شهبازی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه هستند. خب خانم دکتر زحلی، خیلی مقدم به شما میگم، خوش آمدید به نقدآورد، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون، متشکرم، امیدوارم که گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم. و رامتین شهبازی عزیز، رفیق قدیمی ما، که خوشحالم امشب در استودیو نقدآورد میبینم شما.
سپاسگزارم. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز شنونده، استاد عزیز سرکار خانم زهدی و دوست عزیزم آقای محمودی عزیز. خیلی خوشحالم از اینکه من هم در خدمت شما هستم.
خب تلما و لوئیز، فیلمی که حالا یک فیلم جاده است، فیلم به زعم خیلی ها یک فیلم کاملا زنانه است، یا به تعبیری یک اکشنیه که قهرمانانش زن هستن. ما پیش از این هم فیلم هایی داشتیم مثل بوچ کسیدی و ساندسکید، یا جنون اسلحه، یا بانیو کلاید، اصلا یعنی آثاری بودن که حالا رفاقت های مردانه یا زنانه توشون دیده میشد، و حالا تو اون مسیر رفاقت دست به یک سری آزمون های خطرناک میزنن. اما تو اینها به نظر میرسه که تلما و لوئیز فیلم کاملا حالا زنانه است و الگوی سفر قهرمان هم درش دیده میشه با ساختار خاصی که داره. شما بفرمایید خانم زحلی، یک فیلم زنانه، اکشن، سفر قهرمان، و به نوعی شاید یک ژانر واقع‌گرای اجتماعی هستش.
بله، خب مسائلی رو که گفتین توی فیلم میشه ردیابی کرد. حقیقتش اینه که فیلم تلما و لوئیز یک فیلمیه که قابل انطباق هست با الگوی سفر قهرمان. بله. این کاملا میتونیم بگیم که محرزه. اما موارد مهمتر این فیلم داره که میشه بهش اشاره کرد. اینکه این فیلم جز نخستین فیلم هاییه که در واقع نحله سینمای زنانه یا سینمای فمینیستی رو به شکل جدی مطرح میکنه. ما معمولا برای اینکه بگیم یه فیلمی فیلم فمینیستی هست، باید یک تعریفی از فیلم فمینیستی داشته باشیم. خب این تعریف در ساده ترین شکلش اینجوری خواهد بود که قهرمانان اصلیش زن هستند، زنها کنشگر باید باشن در درون فیلم. شما اشاره کردین به مثلا ساندانسکید و بوچ کسیدی، اونجا ما میبینیم که مردها هستند، سفر مردان است، گرچه یک خانم هم همراه این دوتا آقا توی سفر وجود داره، اما هیچ کدوم از ساختارهای در واقع نظام مرد سالار رو مورد هجمه قرار نمیدن. در واقع اونها یک دنیای تاریخی سپری شده رو، یک فرهنگ اجتماعی رو که در حال در واقع تغییر هست رو مورد اشاره قرار میدن. حتی توی فیلم بانی و کلایت هم همینطوره. یک گروهیه که رهبری اون گروه رو هم یک آقا به عهده داره، خانوم در اونجا در واقع همکارش هست و اصلا به ساختارهای مرد سالار آن دوران در واقع هجومی نمیبره و اونها رو به در واقع تنش و شوک و اینها وادار نمی کنه. اینه که وقتی صحبت از در واقع سینمای زنانه می کنیم یا سینمای فمینیستی، باید بدونیم که خب زن حتما باید داشته باشه، مسئله و موضوع باید زنانه باشه. این مسئله و موضوع زنانه باید در یک کنش زنانه مورد در واقع به شکل عینی دیده بشه، و پس از اون ما بگیم که این حرکت، این کنش تونسته نظام مرد سالار رو مورد حجم قرار بده. در غیر این صورت ما نمیتونیم بگیم یه فیلمی که مثلا ما دیدیم مثلا زن توش بوده، خانم ها بودن، اینها مثلا حتما سینمای فمینیستیه. خیر، صرف وجود زنان این مسئله رو ایجاد نمیکنه. خب این فیلم مهمیه به خاطر اینکه در واقع نگاه زنان رو به جهان و به جهان مردانه تقویت میکنه، جهان مردانه رو زیر سوال میبره. طول صحبتمون به این میرسیم که آیا این کنش زنانه، این دوتا قهرمان زن که دارای کنش هستند و این کنششون در واقع موفق میشود یا نمیشود. این رو از این جهت عرض میکنم که مسئله مهمیه، به خاطر اینکه فیلمسازی که این فیلم رو ساخته، درسته که اولین و مهمترین فیلم فمینیستی زنان رو در دهه آغاز دهه 90 میلادی ساخته، ولی این همون فیلم سازیه که یکی از مهمترین فیلم‌های مردسالار دنیا گلادیاتور رو هم ساخته. بله. یعنی در واقع ما باید ببینیم که چجوری میشه که یک مردی هم اون نظام رو، یک فیلمساز مرد هم نظام مردسالار رو خیلی خوب به تصویر میکشونه و هم در واقع نظام سینمای فمینیستی رو میتونه فیلم قوی ارائه بده در اون حوزه. از این جهت عرض کردم.
یک مطلبی رو خانم شیلا بنسون منتقد سینما در لس آنجلس تایمز نوشت در زمان اکران فیلم و مخالفت کرد با اینکه فیلم توصیف بشه به عنوان یک فیلم فمینیستی. خانم بنسون استدلال میکنه که این فیلم بیشتر به مسئله انتقام و خشونت داره میپردازه تا ارزش‌های فمینیستی. با این نظر شما تا چه اندازه موافق یا مخالفید؟
ببینید، در فیلم ما انتقام داریم، نه اینکه نداشته باشیم. یعنی تم انتقام توی فیلم ملحوظه. این دوتا زن به نوعی، یکیشون از شوهرش به طور عینی و دیگری از گذشته‌ای که براش رقم خورده، به نوعی انتقام میگیرند. اینو من قبول دارم. ما بسیاری از زنان رو میبینیم، شخصیت‌های دراماتیک زن رو میبینیم که انتقام جویی اساس میتونه کنش هاشون باشه. هیچ تباینی با هم دیگه ندارن این دوتا. بسیاری از فمینیست ها هستن که به خاطر مسائل و مشکلاتی که داشتن، رفتارهای خشنی ممکنه از خودشون بروز بدن و به دست آوردن یک فضای امن و امان.
بله آقای دکتر شهبازی، یک مطلبی من میخوندم از کنت توران منتقد سینما، یک صفتی رو به فیلم اطلاق میکنه، میگه فیلم یک فیلم جاده‌ای نئوفمینیستیه. حالا البته با تعریف‌هایی که از نئوفمینیست ارائه میده. اساساً به نظر شما این مسئله جاده‌ای بودن فیلم چقدر به نسبت مسئله خشونت و انتقام یا فمینیستی بودنش که خانم زوهلی اشاره میکنن برجسته شده؟ یعنی ما چقدر با یک فیلم جاده‌ای مواجهیم؟ من وقتی که این سوال رو دارم از شما میپرسم یاده فیلم مرد بارانی میفتم، رین من، که اونجا ما اصلا یه سفر جاده‌ای رو بین اون دوتا برادر داریم میبینیم و جاده و سفره خیلی پررنگه. تو این فیلم نظرت چیست؟ آیا جاده خیلی واقعا پررنگه؟ یعنی واقعا میشه گفت فیلم جاده‌ای داریم میبینیم؟
آرزم به خدمت شما که ببین، این یک بحثیه که در واقع میشه پی گرفتش که بله، در واقع این دو شخصیت تلما و لوئیز از یک جایگاه اولیه‌ای که دارن در حقیقت جدا میشن، از یک جایگاه اولیه رها میشن و این در حقیقت خودش یک نقطه عظیمتی است مبنی بر این که دو حالا قهرمان تو گیومه، چون سر اینکه اینا قهرمان هستن یا نیستن میشه حالا راجع به این صحبت کرد، این خودش یه بحثه. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که سفر اصولاً، یعنی
اینجا یه پرانتز باز کنیم، شما اینا رو خاکستری میبینین؟
ببین خاکستری نمیبینم، به خاطر اینکه کنشگرن، که خانم زوهلی هم فرمودن اینا بر کنشگرن. آدم کنشگر خیلی نمیتونه خاکستری باشه، چون آدم خاکستری معمولا به قهرمانهای منفعل
بله
اطلاق میشه که شاید تمایلی برای قدم گذاشتن در راهی نداشته باشن، ولی بر اساس حادثه و بر اساس عرضم به خدمت شما تقدیر در راه حادثه قرار میگیرن. اینها کنشگرن، یعنی اینکه به هر حال به خاطر اینکه از زندگی سنتی خودشون بگسلند و وارد یک زندگی جدید بشن قدم میذارن در این راه و این موقعیت ایستانیست. اصولا وقتی که شما با یک فیلم جاده‌ای مواجه میشید، من واژه ژانر رو براش به کار نمیبرم چون اینها رو باید خود دقت کنیم سر به کار بردن واژه ها. عرضم به خدمت شما وقتی شما با فیلم جاده‌ای مواجهید، یک اصلی که در فیلم جاده‌ای وجود داره این هستش که آدم ها ایستانیستند. آدم ها در یک موقعیت نایستادن که شما بتونید بر اساس یک زمان و مکان ایستا اونها رو مورد قضاوت قرار بدید. اونها در یک جریان سیال قرار گرفتن و قرار هستش که ایستگاه به ایستگاه بر اساس مواجهه‌ای که با آدم ها و حوادث مختلف دارن، عرضم به خدمت شما چیکار کنن، تغییر کنن. حالا به مسئله سفر قهرمان اشاره شد و اینکه خب اصولا سفر قهرمان رو یک امر مردانه در نظر میگیرن، یعنی اون چیزی که جوزف کمبل میگه، اون چیزی که ووگلر میگه، در واقع اینا بحثایی هستن که معمولا قهرمان رو مرد در نظر میگیرن. ولی شما یه نگاهی به تاریخ ادبیات نمایشی بندازید و قطعا همه دوستان شنونده و بزرگوارانی که الان من در خدمتشون هستم و درس پس میدم قطعا با این مقوله آشنا هستید که اتفاقا اولین نمایش نامه زنانه جهان عرضم به خدمت شما که در دوره یونان باستان نوشته میشه که نمایشنامه مداست.
مداست.
ریپیت که باز یادی بکنیم، بله، از آقای دکتر ندایی که یکی از ترجمه‌های خوب رو در واقع از این نمایشنامه چاپ کردن تو ایران. عرضم به خدمت شما که بعد جلوتر هم که میایم این ماجرا هست و اتفاقا یک ابر نمایشنامه این که تبدیل میشه به یک اثر ماندگار در حوزه ادبیات نمایشی. عرضم به خدمت شما که نمایشنامه ایبسن هست، نمایشنامه خانه عروسک.
خانه عروسک بله.
در خانه عروسک در ابتدا، در انتهای کار، در انتهای نمایشنامه شما یک صدا میشنوید، یک صدایی که نمایشنامه با اون به پایان میرسه. شخصیت نورا، شخصیت اصلی نمایشنامه، در حقیقت در خونه رو میکوبه و از منزل خارج میشه. این یه تمثیلی داره، میگن که دری رو که در واقع نورا میبنده تو نمایشنامه خانه عروسک، تمام اروپا صدای اون رو میشنوه و خب چندین سال اجازه اجرا به در واقع نمایشنامه رو
نمیدن. داده نمیشه
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در واقع اونجا هم قرار شده بود یک حرکتی صورت بگیره در راستای اعتراض به سنت‌های موجود مردانه در واقع در جامعه اروپایی یا جامعه غربی بگیم کلن، حالا اگه خیلی نخواهیم مثلا در واقع انگلو ساکسون ها رو جدا کنیم. عرضم به خدمت شما اتفاق که داره میفته این هستش که اونجا هم این صدا هست که این صدا رو شما جای دیگه هم میشنوید. صدا رو در نمایشنامه با قالبالوی چخوف هم میشنوید وقتی درخت هایی که داره قطع میشه.
بله.
یا در واقع تو قرن بیستم مثلا توی رمان در واقع دل تاریکی جوزف کنرات هم شما اینو دارید. در واقع این بوق کشتی هایی که دارن به مناطق عرضم به خدمت شما بومی پا میذارن، تمام اینها نشانگر در واقع مدرن شدن جهان هستش که ما با اون زندگی سنتی داریم خدافظی میکنیم. حالا بجز با قالبالو و رمانی که عرض کردم دل تاریکی، به طور مشخص در حقیقت ایبسن این ماجرا رو مطرح میکنه توی نمایشنامه‌اش داره. ولی ما وقتی که وارد سینما میشیم بیشتر، بله، همونطور که فرمودید، فضای مردانه است. یعنی شما حتی ژانری رو دارید به نام ژانر وسترن که حتی در واقع کشور امریکا به کمک این ژانر داره بر خودش تاریخ میسازه. و عرضم به خدمت شما که یک ژانر کاملا مردانه است، یک مرده که منجیه، میاد همه رو نجات میده. من همیشه، حالا جدا از فیلم های جان فورد و در واقع دیگرانی که وسترن ساختن، برای من همیشه یک فیلم وسترن فیلم در واقع شین هستش.
بله.
توی فیلم شین اصلا یک شما یه آدمی رو میبینید که در پلانهای اول فیلم از پشت دوربین میاد، انگار یعنی از دل طبیعت، از جان طبیعت جدا میشه، میاد و تبدیل میشه به یک اسطوره برای یک منطقه و در واقع برای یک خانواده. شکستن این فضا و رفتن به سمت یک حرکت زنانه حتی برای جوامعی که ادعای در واقع تفکر آزاد دارن هم کار سختی است. یعنی شکستن یک سری قالب هایی که ذهن مخاطب با اون قالب ها شکل گرفته و جلو رفته. به خاطر همین هستش که وقتی که ما از اسطوره ها صحبت می کنیم و سفر قهرمان که یک امر اسطوره است، بیشتر در حقیقت روی شخصیت مرد تاکید می کنند. و اگر قرار هستش که ما این سفر بیرونی رو که اتفاقاً به فیلم دیگری از ریلی اسکات اشاره کردن، سرکار خانم زوحلی به نام در واقع
گلادیاتور،
عرضم به خدمت شما که اون فیلم جزء فیلم‌های آموزشی است که در مدارس سینمایی دنیا در واقع تو بحث سفر قهرمان داره تدریس میشه. اون فیلم در واقع شجاع‌دل مل گیبسون هستش. عرضم به خدمت شما، ولی وقتی به سفر زنان میرسیم یه خورده داستان فرق می‌کنه. بنابر این ما چون اینجا در این ژانر، باز میگم ژانر توی گیومه، میگم این که میگم توی گیومه یعنی من قطعیتی براش ندارم. عرضم به خدمت شما که وقتی که با یک فیلم جاده‌ای مواجه هستیم، یعنی اینکه ملزوماتش رو داریم. راجع به فیلم فمینیستی استاد سرکار خانم زوحلی فرمودند و کامل هم گفتن، من چیزی اونجا اضافه نمی کنم که تکرار نکنم، ولی میخوام فیلم جاده‌ای رو بگم. یعنی تو فیلم جاده‌ای شما ماجراجویی دارید، شما کسب تجربه دارید. شخصیت شما از لحظه اولی که خارج میشه از منزل خودش تا دقیقه آخری که حالا به یک نقطه دیگری میرسه، دیگه اون آدم اول نیست و یک بحران و تحولی رو پشت سر گذاشته. ممکن است در انتهای سفر او زنده بماند یا حتی جانش رو از دست بدهد. اون خیلی برای ما مهم نیست، مهم در واقع بررسی اون تحول است. خب خیلی الان این وابه، شاید دوستان عزیز شنونده دانشجو هم پای بحث نشسته باشن، من خیلی پروپوزال به دستم میرسه که همه میخوان بر اساس سفر قهرمان کار کنه. هرچی میگم دیگه با این ایده خود دیگه ایده قدیمیه با اینا، ولی هنوز ایده جذابیه برای بچه‌هایی که جدیدن سینما رو دارن یاد میگیرن. ولی هدف ته ماجرا چی در میاد؟ ته ماجرا یک توصیف در میاد، این که مثلا ما بر اساس الگوی ووگلر مثلا این تعداد مرحله داریم، بر اساس الگوی کمبل این تعداد داریم، میریم از اینجا به اینجا از اونجا به اینجا. ولی تهش وقتی به تحلیل میرسن، اون چیزی که برای ما مهمه اینه که چه اتفاقی در جان داستان افتاده. شناختن رویه ها و توصیف اونها خیلی کار سختی نیستش، یعنی شما با چند بار دیدن فیلم و چند تا مقاله و کتاب بذارید جلوتون، اینا رو با هم منطبق کنید، یه بخشایی منطبق میشه یه بخشایی نمیشه، میشه نتایجی گرفت. ولی اینکه جان داستان چیست، اینها این آدم ها قرار هست به چی برسن، چه تجربه ای رو کردن که از ابتدا، مثلا شما فیلمی رو دارید به نام پل‌های مدیسون کانتی مال کلینت ایستوود. آره مثلا اونجا شما سفر ندارید، ولی اونجا از یعنی سفر بیرونی ندارید، ولی شخصیت زن فیلم خانم مریل استریپ نقشش رو بازی میکنه، الان اسم شخصیت رو متأسفانه از ذهنم رفت، عرضم به خدمت شما او هم در مواجهه با یک دیگری در انتها به یک، عرضم به خدمت شما که به یک تجربه میرسه، به یک تجربه زیسته میرسه که تلقی او رو از زندگی که تا پیش از اون داشته عوض میکنه. آن چیز اینم بگم، نقطه بذارم، زیاد صحبت کردم، مصاحبه میکنم. عرضم به خدمت شما وقتی که ما سراغ بانوان میریم و سفر زن رو میخوایم بررسی کنیم، بیشتر در حقیقت تو حوزه های فیلم نام نویسی و بر اساس الگوهایی که داریم به سمت سفر درونی قهرمان میریم. سفر درونی در واقع قهرمان، سفر که باز مثلا تو همین پل های مدیسون کانتی شما اینو دارید، توی فیلم بلک سوان قوی سیاه دارن آرونوفسکی اینو دارید، شما در واقع شخصیت زن فیلم شما اونجا میبینید که یک سفر کاملا درونی رو در حقیقت طی میکنه، که البته این خودش باز سفر درونی خودش یک ایده مدرنه. حالا بعضیا میگن تو سینما نمیتونیم خیلی کلاسیک و مدرن کنیم، خیلی لفظه، چون سینما خودش پدیده مدرنه، ولی به نسبت که شما چون اینو تو فیلم‌های اروپایی هم می‌بینید، مثلا تو توت فرنگی‌های وحشی برگمان هم می‌بینید، اونجا هم شما یک به ظاهر یک سفر، اون که خیلی پیچیده‌تره، به ظاهر یک سفر بیرونی دارید، گستاد دانشگاهی که قرار ازش تجلیل بشه، از یک شهری باید برود به شهر دیگه که تجلیل شه، ولی در راه که با عروس خودش داره این راه رو طی میکنه، دائم برمیگرده عقب و میبینه که چه اتفاقی افتاده. و البته باز میگم، حالا ما اینو منتسب کردیم به سنت در واقع سفر زنانه، ولی در دنیای مردان هم حتی اون هم دیده شده. مثلا باز من الان به یاد میارم مثلا برفای کلیمانجاروی مثلا همینگوی که حالا به هر حال که بر اساسش یک فیلم هم ساخته شد، اونجا هم شما اینو میبینید و آثاری که در واقع از روی اینها تقلید شده جلو اومده. من این نقطه بخوام بذارم یه جنبندی بکنم، معمولا عرضم به خدمت شما که بله، در فیلم جاده‌ای ما در حقیقت کنشگری ماجراجویانه داریم که اینجا به واسطه نقطه‌ای که خانم زوحلی فرمودن، به واسطه زن بودن شخصیت‌های ما یه خورده رنگ و رو می‌گیره، و حالا اتفاقا اون ماجراهایی که منتسب می‌شود به این بانوان در واقع اونها رو به زمره در واقع فیلم‌های فمینیستی هم سوق میده و فیلم رو ازش خانش چنگانه داره. حالا تو فرصت‌های بعدی من راجع به در واقع مراحل سفر قهرمان زنانه هم یه صحبتی میکنم که اگه فرصت بتونم.
بله، سپاسگزارم از شما رامتین شهربازی. چند لحظه میریم به اتاق فرمان و برمیگردیم خدمت شما هستیم.
انسان پیوسته در حال انتصاب معناست. انتخاب یک صحنه از یک فیلم و القای مفهوم مد نظر خود به عنوان نیت فیلمساز 100% قابل قبول نیست، اما به شناسایی و کشف مضامین پنهان موجود در فیلم منجر می شود که ممکن است خود فیلمساز نیز از آن مطلع نباشد. در دوره پست مدرن، تولید کنندگان و مخاطبان در شبکه‌های فشرده‌ای از میان متنی بودن زندگی می‌کنند که متن‌ها در درون آن رمزگذاری و رمزگشایی می‌شود و سایر متون را به سبکی آگاه، خودآگاه و بازیگوشانه در بر می‌گیرند. با بررسی بین‌المتنی متون قدیم و جدید در سینمای جهان، به ذهن تماشاگر برای درک تصاویری که پس از این از یک فیلمساز مؤلف خواهد دید، عمق و وسعت بیشتری بخشیده خواهد شد. برای درک بیشتر این مفاهیم از شما دعوت می‌شود با نقدآورد همراهمان باشید.
خب بسیار سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه نقدآورد هستید از شبکه رادیویی نمایش. راجع به فیلم تلما و لوئیز داریم صحبت میکنیم با حضور سرکار خانم فرزانه زحلی و جناب آقای رامتین شهبازی. موارد متنوعی از طرف دوستان مطرح شد و ادامه بحث رو پی میگیریم. خانم زحلی، حالا تو بحث سفر قهرمان که گفته میشه و رامتین شهبازی هم بهش اشاره کرد، تو فیلم های وسترن، خب حالا شاید خواستگاهش خیلی اونجا بیشتر دیده بشه، تو فیلم های وسترن ما تحولی رو تو شخصیت قهرمانمون نمیبینیم به اون شکل. به قول رامتین حالا میاد و یه سری نجات میده، میره تو افق محو میشه به قول بچه های جوان امروزی. اما تو خیلی از این فیلم های سفر جاده یکی از شاخصه هاش اینه که در انتها قهرمان دچار تغییر و تحول میشه، همون اتفاقی که ما میبینیم در تلما و لوئیز هم داره میفته. این تغییر و تحول آیا الزامی است در این مسیر اتفاق بیفته و اساسا این سفر شکل میگیرد با هدف تغییر یا نه؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، یکی از کارهای درخشان آقای اسکات که همین فیلم باشه، یک به کار بردن یک هوشیه، یک هوش هنرمندانه است و اون اینه که میدونه فیلمش فیلم سفر قهرمانه، میاد این رو به فرم فیلم هم منتقل میکنه. بله. یعنی فرم فیلم رو هم میبره، اینکه جاده‌ای باشه، از یه نقطه شروع بکنن و حرکت و برن یک جای دیگری. خود این سفر قهرمان که توی محتوای داستان ما معتقد هستیم که وجود داره، با فرم فیلم که توی مسیر و جاده است یک انطباق خیلی خوبی داره. وقتی که شما از یک جای به یک جای حرکت میکنید، طبق در واقع اون الگوی کلی کمبل و سفر قهرمان، قهرمان باید یک چیزی با خودش بیاره در انتهای کار. حالا بهش میگن اکسیر حالا خوشبختی و حل مشکلات و این حکایت ها. باید یک اکسیری با خودش برای دیگران بیاورد. این در واقع اون هستی اصلی سفر قهرمانه. اگر ببینیم که این چیزی که با خودش میاره چجوری حاصل میشه، همونجوری که جناب آقای شهبازی فرمودن، با یک کسب تجربیات و چه میدونم فعالیت ها و ساختار شکنی هایی که داره، مبارزاتی که داره، یک چیزی که با خودش میاره، در موقع ما متوجه میشیم چه چیزی رو با خودش میاره که شخصیت های ما تحول پیدا میکنن. یعنی در واقع با تحول شخصیتی که ما متوجه میشیم یک چیزی با خودش آورده. اگر در واقع شخصیت ما متحول نشه، به قول شما، اصلا اون نمیتونه چیزی با خودش بیاره. چه چیزی میتواند با خودش بیاورد که نشان دهنده این باشه که شرایط تغییر پیدا کرده؟ اونم تو یک فیلمی که ما داریم میگیم که سویه محتوای فیلم در واقع ترک انداختن بین سنت‌های مرد سالار و قدیمی اون جامعه ده. هست. در واقع نرفته که یک داروی بیاره، یک صندوقچه‌ای بیاره، رفته در واقع مبارزه‌ای بکنه، دستاوردی بیاره که نتیجه اون تفکر کردن به سنت‌های موجوده. شخصیت‌های ما که به ظاهر از طبقات اجتماعی معمولی هستند، دارای تحصیلات خاصی نیستند، آدم‌های روشنفکری نیستند، در طی این سفر تحول پیدا می‌کنند و اون تحولشون روی دیگران که عمده‌ترینش یک افسر پلیسی تأثیر میگذاره. کاری که اینها میکنند کاری نیستش که ناشناخته بمونه، سالها بعد بشینن ببینن که به خاطر چی این کار رو کردن. در حین اون سفر، در حین متحول شدن خودشون، در واقع جامعه پیرامون کوچیکی هم که دوروبرشون هست با خودشون همدل بکنه. و این خب یکی از موفقیت‌های این فیلم، برای همین این فیلم مثلا خیلی هم اقبال پیدا کرده. فیلمی نیستش که فقط نشان دهنده آرزوهای در واقع زنان باشه، بلکه فیلمیه که آرزوی زنان تبدیل به یک کنش زنانه میشه و این کنش زنانه چیزی حدود همونطوری که جناب آقای شهبازی فرمودند، جوامع حتی غربی هم هنوز توی مدرن کردن فرهنگ سنتی خودشون داره یک تسلط به فرهنگی هستند. اون جامعه باز هم هنوز داره این فیلم رو میبینه و هنوز داره این فیلم رو نقد میکنه و هنوز داره ازش میآموزه. من فکر میکنم تحول شخصیت جز نقاط خیلی